هستند، سالهای سال شاید در همین کشور هم زندگی کردند و اقامت داشتند، ولی حتی از این ظرفیت هم ما نتونیم استفاده بکنیم، یعنی از به قول معروف از نان در سفره خودمون هم نتونیم خوب استفاده بکنیم، حتی از سرمایه گذاران حوزه اوراسیا و روسیه هم نتونیم خوب استفاده بکنیم. دلیلش هم این هست که همون نکته‌ای که شما گفتید، آقا ما نمیدونیم برای چی میتونیم این سرمایه گذاری خارجی بیاریم، یعنی اون تعریف دقیق از ما میخواد سرمایه گذاری خارجی. و آقای حالا یک تا قرابایی اشارش این بود که آقا جان شریک تجاری ایرانی ها بخش خصوصی به شدت علاقمند رفته صحبت کرده و میتونه این کار رو انجام بده، یعنی شریک خارجیش رو بیاره در ایران، ولی تکلیفش مشخص نیست و واقعا نمیدونه اگر که بیاد و این اتفاق بیفته حالا سرنوشت چه خواهد بود. این رو من میخوام که آقای بهرامی شما بیش اشاره بهش بکنید در این باره که ظرفیت هست، فرصت ها هست، آقای اشتیاقی هم بهش اشاره کردن، خیلی هم علاقمندن، خیلی هم دوست دارن، چون فقط موضوع فقط موضوع جمعیت ایران نیست، یک بازار صادراتی نه حتی بالقوه، یک بازار صادراتی بالفعلی که هر چه کالا در ایران تولید بشه میتونن صادرات خیلی خوبی داشته باشن، حتی در حوزه ترانزیت و همین موارد. بفرمایید آقای بهرامی.
ممنون و متشکرم. من فقط یه چون فرمودید باز در رابطه با اتباع افغانستان و در واقع سرمایه هایی که اینها دارن یه اشاره بکنم. ببینید ما اینم تفکیکش بکنیم. اگر راجع به اتباعی داریم صحبت میکنیم که در ایران هستن، سالهای سال زندگی کردن، آلردی و بای دیفالت سرمایه اینها و در واقع بهتر بگیم که تولیدشون، خدماتشون در جی دی پی ما هست دیگه.
بله بله.
پس اینها رو تفکیک بکنیم. اونهایی که موجودن در واقع پس نقششون در اقتصاد اصلا قابل انکار نیست. بله. مشخص. اگر دنبال این هستیم که جذب بکنیم، جدید جذب بکنیم، خب قطعا دارم میگم قانون، مشوق‌ها و در واقع بهتر بگم که آنچه که قانون‌گذار دیده انقدر جذابیت داره که دوستان بخوان بیان. منتها فقط یه در واقع شاید دارم میگم نکته مهمی که وجود داره، قانون‌گذار سرمایه خارجی رو تعریف کرده. قانون‌گذار گفته سرمایه خارجی باید منشأش خارج از کشور باشه. خب وقتی اتباع حالا فارغ از این که افغانستان باشن یا اتباع کشورهای دیگه میخوان وارد ایران بشن، اگر بناست سرمایه رو وارد بکنن باید در خارج از کشور جنریت شده باشد. این از این. پس اگر در واقع دارم میگم دوستانی سرمایه رو در خارج دارن میان، خب به خصوص برای اتباع محترم افغانستان یا اتباع هستن کلن کشورهای همسایه.
بله.
ما اقامت رو داریم، بحث ملتی بلینتری ویزای 3 تا 5 سال رو داریم، اقامت 5 سال رو داریم در واقع و پروانه کار 5 سال رو داریم. اینها همه اون چیزایی هستش که قانونگذار به عنوان مشوق دیده و خیلی هم جذابه در حوزه حالا حتی ایرانیان مقیمی که داریم، بحث جذابیت هایی که برای خود ایرانیان مقیم هست، بحث معافیت هایی که بعضن وجود داره در حوزه مالیاتی در کنار اون، بحث حالا مشوق های جدیدی که تعریف شده از جمله امکان استفاده از خودروهای گذر موقت و اینها، اینها وجود داره. پس این ظرفیت رو ما در واقع میخوام بهتون بگم در واقع به تناسب این ظرفیتی که وجود داره مشوق هم وجود داره، فرایند هم کاملا شفاف و مشخص است. برگردم روی این صحبتی که فرمودید در رابطه با تجدیدپذیرها، بحث خروج. حالا البته خروج اول توضیح بدم. ببینید برای خروج سرمایه، چون آیه منزش قیم شده فرمودن، ما برای خروج و مشخصا اگر سرمایه‌گذاری از کانال سازمان سرمایه‌گذاری اومده باشه، مجوز رو گرفته باشه، پولش رو از کانال رسمی بانکی که عرض کردیم، یا نگیم پول، سرمایه‌اش رو از مجاری در واقع رسمی وارد کشور کرده باشه، در زمان خروجش هم همین امکان براش وجود داره. دولت در واقع به عنوان تضمین اصطلاحاً بهتر بگیم غیر تجاری تمام در اصطلاحاً حالا پولیتیکال ریسک ها رو پوشش میده و وقتی مجوزی در واقع به اسم مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر میشه، مشخصا سرمایه‌گذار در مقابل اصطلاحاً بهتر بگیم بریج آف کانتراکت یا در واقع مداخله دولت، گورنمنت اینترونشن، در کنارش بحث حالا سلب مالکیت، همین اینها اصطلاحاً چیز میشه، پروتک میشه و محافظت میشه. خروجش هم در نهایت شاید دغدغه‌ای که الان وجود داره برای خیلی از سرمایه‌گذارا اون نرخ است که با چه نرخی بیارم، با چه نرخی ببرم. اینجا هم قانونگذار مشخصا در واقع در ماده 12 قانون تشویق حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مشخص نرخ میگه به تشخیص بانک مرکزی. بانک مرکزی هم الان اخیراً بر مبنای حالا مصاحبه آخری که داشت گفته
وقت داریم تا پایان برنامه. من می‌خواستم که شما هم این بحث رو بفرمایید، هم یه جمع‌بندی داشته باشیم، یه جمع‌بندی از آقای اشتیاقی بشنویم که دیگه برنامه رو تمام بشیم. بفرمایید.
در نهایت پس ما اگر بخوام بگم که برای خروج سرمایه هم پس نه برای ورودش نه برای خروجش به لحاظ زیر ساختای قوانین مقرراتی مشکل نداریم، یعنی قانونگذار تمام اینها رو دیده. چون اشاره فرمودید به بحث انرژی های تجدیدپذیر اینها، باز اینجا هم من بگم که دولت در واقع یه اصلاحیه در آیین نامه رفع موانع تولید انرژی تجدیدپذیر انجام داد اخیراً که مال کمتر از فکر میکنم که 2 هفته پیشه. بر اساس این در واقع نرخ خرید برق رو که مداخله دولت رو به نوعی میشه گفتش که اونجا کمترش کرده، گفته دولت اجازه مداخله در نرخ نداره، نرخ گذاری چالش و دغدغه‌ای بود که برای سرمایه‌گذار خارجی و داخلی وجود داشت. دو مهمترین چالشی که در واقع داشتیم بحث صادرات نه در واقع برق بود. دولت در واقع توی این آیین نامه هم صادراتش رو کاملا مجاز اعلام کرده و البته بجز اون مواقع پیکی که قطعا دارم میگم تابع در واقع قوانین مقررات داخلی. پس به نوعی میشه گفتش که از نظر قوانین مقررات بهتره بگم که واقعا به نوبه خودش انقلابی در حوزه انرژی تجدیدپذیر که امیدواریم که برای سال بعد ما بتونیم بیشتر جذب کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مرتضی بهرامی، معاون مدیر کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد. صحبت پایانی جناب آقای سعید اشتیاقی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازار میلان چور هم شنویم. آشنا رو بفرمایید.
خدمت شما که منم مجددا عرض تشکر دارم از این برنامه خوبتون. من قائلم که این جور نشست‌ها، این جور برنامه‌ها، این گفتگوهاست که منجر به اتفاقات خوبی میشه. خب توی این حوزه ها خب اتفاقات خوبی افتاده. ما برگزاری موفق کمیسیون های مشترکی خیلی داشتیم که حالا خود سازمان سرمایه گذاری یا خود وزارت اقتصاد تو حوزه چینش و عراقش و من در جریانم حوزه بحرین چند روز پیش قطر رو داشتیم. این اتفاقات خوبیه که ایشالله زمینه ساز باشه برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیل. یه اتفاقی هم که حالا من چک می‌کردم، تسهیلگری به نظر من تو حوزه سرمایه‌گذاری‌های بالادستی، حوزه نفت و گاز و اینا، به نظر من یه اتفاقی که باید رقم بخوره که سرمایه‌گذار باز هم براش جذابیت بهتری باشه که ورود کنه. چون که حالا من چیزی که حالا تو بحث سرمایه‌گذارا بودن اینو حرفو می‌زدن که خیلی سخت گیرانه عمل میشه تو این حوزه براشون و این اتفاق به راحتی براشون اتفاق نمیفته. من جنبندی میکنم با این و عرض تشکر مجدد دارم از برنامه خوب شما.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز جناب آقای بهرامی و جناب بفرمایید آقای بهرامی.
من ببخشید
10 ثانیه بله.
یه نکته این که ما در واقع به استناد ماده 30 قانون تامین مالی چون اشاره کردن که پس تسهیلگریه، در واقع انشاءالله اگر مصوبه‌ای که به عنوان دستورالعمل در دست بررسی هستش تصویب بشه، امکان و استفاده از بخش خصوصی به عنوان آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای هدایتگری جلب جذب رو خواهیم داشت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. استفاده درست از انرژی هامون، برق و گاز رو فراموش نفرمایید. در شرایطی که با ناترازی انرژی و آلودگی هوا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، به فکر سلامتی همدیگه باشیم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار همیشه.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. گذر تازه‌ای به دنیای اقتصاد داشتیم، اونم با گفتگوی اقتصادی که همکاران خوبم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که شما هم راضی بوده باشید. اما شما هم به ما بفرمایید که شغلت چیه؟
اگه تو ساعت شلوغی روز از بالای یکی از برج‌های شهر به پایین نگاه کنیم، اکثر مردم با عجله در حال رفت و آمدن. ذهنشون اونقدر درگیره که خیلی دقت نمی‌کنن دور و برشون چی داره می‌گذره. تهش میشه یه نگاه گذرا به ویترین مغازه‌ها و چهره‌ی آبرینی که اولین و آخرین باریه که همدیگه رو می‌بینن. از اون بالا اما یه عده رو تک و توک می‌بینی که از جاشون جم نمی‌خورن، ایستاده در شلوغی شهر برای یک لقمه نون حلال. شغلت چیه؟
به وقتی که یه ذره خرجات رفته بالا، همه چی گرون شده، مجبوریم یه جا بتونیم این روزمره های زندگی رو میتونیم ما تهیه کنیم. به خاطر من اومدم سمت این شغل، از این فست فودی از جای مختلف ترکت میگیریم و به دست مردم یا روی خونه ها هم پخش میکنیم، هم با چسب میچسبونیم. بعضیا یه حرف میزنن به ما یا چی میگن، یا با این سن چرا داری اینجا کار میکنی، تو الان باید درس بخونی اینا. ما 1000 تا 2000 تا بستگی داره به اون تایم کار، بستگی داره. یه ما اگه خیابون شلوغی باشه زود میرن. بله بعضی هم میگیرن، بعضی هم که اصلا نگاه نمیکنن ما رو، بعضی هم یومی پاره میکنن. دیگه عادت کردیم دیگه، ما دیگه انقدر دیدیم دیگه عادت کردیم. من بیشتر حالا بالاخره مثل هر بچه شاید اینجوری باشه، من دوست داشتم که اصلا برم سمت کار شغل خلبانی و سمت این شغل خلبانی، چون من خیلی دوست داشتم، چون بچگی هم دوست داشتم. ولی به خاطر شرایط مالی هم کلاساش خیلی زیاد بود، میخواستم برم بیرون ببینم، هم دورهاش سخت بود یه ذره، یه مجبور شدیم بیام سمت این شغل. شغل بدی نیست ولی شغل خوبی هم نیست. ما توی گرما سرما همه جوره مجبوریم ترکت پخش کنیم توی همه جا. ما در روز خیلی خیابونه از پیاده توی این جایی که محدودایی که مشخص می‌کنن میریم ترکت داریم این دست مردم. دیگه بالاخره ما که دیگه افتادیم توی این شغل، ولی اون سعی می‌کنم حس خوبه رو داشته باشم که بتونم هم اذیت نشم هم زود خسته نشم. راستی حقوقی که حقوق خوبی نیست، چون ما همش در حال راه رفتن، پاهامون زانوهامون شلمون رو درد گرفتن. شبا من از بعضی شبا راستیده از درد زانست نمیتونم بخوابم، ولی حقوقش نه زیاد خوب نیست. من راستیتش به فامیلان با افتخار گفتم که تو این شغلم، چون وقتی یه شرایطم جوری بودی برم تو این شغل، با افتخار گفتم آقا من با تو این شغلم. خانوادم که زیاد چیزی نمیگن دیگه، چون دیگه رفتیم تو این شغل، دیگه افتادیم تو این راه. داشتیم یه جای راه میرفتیم، یه بنده خدایی اومد هی داشت دنبال این فست فودی میگشت و دنبال چی میگشت. ما یه فسفودی ترکی دستمون دادیم، بنده خدا داره خوشحال شد، خاطره خوبش این میشه. مگه بخوام شغلم رو عوض کنم، میرم سمت شغل ادمینی اینستاگرام ایتا، حالا هر برنامه مجازی.
قبل‌تر از این لابلای تراکت ها خبر خوب و تبلیغای جذابی هم پیدا میشه.
یکی از آشنایان دورمون این کار رو انجام میداد، اتفاقا یه جوان کم سن و سال بود و دانشجو بود، این کار رو انجام میداد و بعدم یه کمک هزینه تحصیلش هم به قول معروف میتونه با این خرجی که انجام میده برنامه. اتفاقا اون برای من یه مقدار تعریف کرده بود و چی جوریه شرایطش و اینا، راضی بود. به نظرم برای جوانا که تازه میخوان حالا شروع به شغلی بکنن و یا تحصیل دارن میکنن یا دانش زیادی ندارن، کار خوبیه. من خودم به عنوان یه خانم خانه‌دار وقتی حالا با همه جا به قول معروف نمیتونم راحت به خاطر بچه کوچیک دارم نمیتونم همه جا راحت برم و اینا، اما با این نصب این تراکتوری که رو دیوار خونه ها نصب شده میبینم مثلا خیلی از فروشگاهی که نزدیک به خونه هست و قشنگ با شماره تلفن پیدا میکنم یا آدرساشون رو مثلا متوجه میشم و حالا یا میتونم نزدیکتر خودم پیاده برم یا نه زنگ میزنم برام پیک میفرستم، حالا مواد غذایی یا حالا مثلا خوراکی باشه به قول معروف سفارش غذا باشه راحت در به خونه میارم. به نظرم شغل خوبیه. بعد الانم جدیدن یه جوری شده که این برگایی که میچسبونن رو دیوار خونه با چسب دیگه چسبش جوری نیست که نشکنده بشه، ما حالا موقعی که مثلا نظافت چی میاد ساختمون رو تمیز میکنه راحت میتونه برگایی که اضافه هست و مثلا به قول معروف چند سال گذشته بکنه.
اما رفته رفته دست ها و چشم ها به تراکت ها بی تفاوت شدن.
به نظرم تا وقتی که فضای مجازی و اینترنت وجود داره و شبکه‌های اجتماعی مختلف وجود داره، به نظرم من تراکت پخش کردن سه قدیمیه. من که اون مال دهه اولای دهه 90 بود که تراکت پخش می‌کردن. به نظرم الان با تمرکزشون رو بزنن روی فضای مجازی و تبلیغاتشون تو فضای مجازی. البته تأثیراتی که در لحظه به عنوان مثال دارم میگم، مثلا ما از مترو میایم بیرون یه تراکت میدن دستمون، من اکثرا خودم به شخصا نگاه نمی کنم، ولی مثلا من بگیرم اولی سر داشتاری که برسم میدازم اونجا یا مثلا به کسی که مثلا نیاز داشته باشه میدم. ولی مثلا اگر کس دیگه شاید بخونه، ولی به نظر من تأثیری که فضای مجازی رو میذاره 100% تراکت آنی نمیتونه بذاره. راستیتش زیاد بچه خوبی نداره، به خاطر اینکه تراکت یه ذره به اصطلاح شغل دم دستیه و به اصطلاح اینکه البته با کمال احترام به تمام کسانی که این شغل شریفو دارن دارم عرض میکنم خدمتتون،
اگه پول خوبی به شما بدن حاضری که این کارو انجام بدی؟
نه من این کارو انجام نمیدم، چون که این کاری هم خیلی اذیت میشه. دارم میگم اون کسایی که این انجام میدن واقعا افراد زحمتکشی هستن، ولی من اگه پول بمیدن این کارو انجام نمیدم، چون که این پول به اصطلاح روزمزده و سختی های خودش هم داره. من از کار دیگه سود و صرفش بیشتر.
شاید خیلی ها ندونیم که تراکت پخش کردن هم نیاز به آموزش داره و یه عده دارن از آموزش تراکت پخش کردن پول در میارن.
تو این ویدیو شما رو با سبک‌های مختلف پخش زمان تراکت، اهمیت طراحی چاپ تراکت آشنا می‌کنم. اولین قدم تمرکز یافتن بر روی هدفمون، یعنی برای کدوم قشر از مردم می‌خوایم پخش تراکت صورت بدیم.
حتی یه عده پا رو از این هم فراتر گذاشتن و حرف از افزایش مهارت حین تراکت پخش کردن میزنن.
من مدرس شغل پخش تراکت هستم و میخوام بگم که من محصولاتی رو در زمینه پخش تراکت ارائه کردم که توی یکی از اون محصولات من به نام قدم‌های پولساز که آموزش شغل پخش تراکت هست، من یه آپدیتی رو جدیداً عرضه کردم که توی این آپدیت توضیح دادم چجوری شما میتونید اوقات مرده خودتون رو تبدیل به اوقات زنده بکنید. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در کار پخش تراکت قابلیتی وجود داره به نام مولتی تاسکینگ.
جوونی که مجبور دستش تو جیب خودش باشه توی این دور زمونه گاهی مجبور نیش و کنایه دیگران نسبت به شغل هر چند موقتش رو هم به جون بخره، حتی صورتش رو بپوشونه تا یه وقت هم دانشگاهیاش نشناسنش.
روزنامه ایران نوشته تراکت پخش کن ترجیحاً دانشجوی مکانیک. اومده در مورد این دوستانی نوشته که با تحصیلات عالیه میان تراکت پخش میکنن. از نظر بنده واقعاً هم نیاز هستش، یعنی تا اون تراکت پخش کن عزیز یه دو واحد استاتیک یه دو واحد آیرودینامیک پاس نکرده باشه چجوری میتونه انتگرال این حرکت دست
حتی اگه صبح تا شب همه جا حتی توی تلویزیون شغل کاذب و موقتش رو مسخره کنن، اون مجبوره.
بابامون تراکت پخش کن بود.
سلام.
شاطر قربان دستت، این تراکت های تبلیغاتی رو بزن دیوار مغازت.
بله ببینم چی هست. سلام،
واسه تالار قشنگه، یه تخفیفی داده بودیم گفتیم اطلاع رسانی هم بشه.
ای همین تالار قشنگه معروف، همین خفنه.
بله تا یه مدت محدود قیمتامون آوردیم پایین، گفتیم یه کمکی هم به جوونا بکنیم.
آقا داداش من عاشق اینه که عروسیشو اینجا بگیره، من میبرم اینو بدم بهش.
برو
آقا یه دقیقه وای میسم اینو دارم نشونه پسرمون بدم، پسرمون در به در اینو کیجا رو پیدا کنه.
آدم نباید امیدش رو از دست بده. شاید یه روز یه سوپرستار مشهور موفق که ملت ساعتها صف میکشن تا ببیننش و براش سوت و کف بزنن و ازش امضا بگیرن، رفت توی مصاحبه نشست و گفت اونم قبلا همین کارو میکرده.
یه برهه مجبور شدم دیگه صبحای زود، چون کارت پخش کنی خیلی صبح زود بود، داشتن 6 صبح ما میرفتیم این کاغذا رو تحویل میگرفتیم دیگه، تا 8 و 9 کارمون تموم میشد. 8 و 9 دیگه میرفتم سر تمرین تئاتر رو، شبم میومدم. یادم پولی هم که میگفتم خیلی خورد بود، مثلا دیگه درشترینش 50ی بودی، 50 تا اینقدر 50ی شب میذاشتم جلو بابام
با غرور
از تئاتر، ببین چه پولی بهمون میدن روزانه. گفت آفرین بسرم، این شد کار، این شد شغل. آره
یا لابلای هجویات شبکه‌های اجتماعی چشمش بخوره به کارآفرینی که اونم توی دوران نوجوانی و جوونیش همین جوری شکمش رو سیر میکرد.
من تراکت پخش کن بودم، ولی منو دید و دقیقا همون چیزی که انتظار، یعنی دوست نداشتم رو نسبت به من فکر کرد.
خلاصه این که زمین گرده، اونقدر گرد که معلوم نیست هر کدوم از ما فردا واسه امرار معاشمون مجبوریم چه کار بکنیم. پس تا زمین گرده، وقتی از کنار تراکت پخش کنه شهر رد میشی، یه لبخند بزن، با اشتیاق تراکت رو از دستش بگیر، چون گاهی آدم ها تا ادامه زندگی فقط یه لبخند فاصله دارن.
بقایی
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده؟ مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جنابالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم، مگه پسر چی میگه؟
سبکو؟ بابا، شهرام جان، بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو میبینه، تابلو نکن دیگه.
باشه باشه، ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه، همونی که خوراک زمستون و بادو برفه؟
آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جانا.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا هست.
نصف.
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم انقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایی.
عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
ما یه کاریش میکنیم بجنه.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
پیام ولایت.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله.